بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن مجيد دنیا رو تجارت خانه می دانه، و انسان رو تاجر. مجموعه سرمایه این تجارت خانه نعمت‌هایی که در اختیار انسانه، روایات اهل بیت هم که توضیحی بر آیات کتاب خداست، دنیا رو تجارت خانه می دانه. معلوم می شه که ما در رحم مادر کاری نبودیم، لطف و اراده و رحمت او 9 ماه کمتر ما رو می ساخت برای اینکه آمادمون کنه وارد این تجارت خانه کنه. عالم برزخ و قیامت هم هیچ کار تجارتی نمیشه کرد. پیغمبر میفرماید انکم الیوم فی دار عمل ولا حساب. فقط اینجا جای تجارته. و انتم قدن فی دار حساب ولا عمل. سود تجارت یا خسارت تجارتتون فرداست. یه جمله زیبای نهج البلاغه داره، فرماید الا و ان الیوم المزمار. این دنیایی که درش زندگی میکنید فقط و فقط جای تمرینه، کاری دیگه نمیتونید بکنید. و قدن از سباق، فردای قیامت محل مسابقه است که چقدر گیرت اومده در دنیا و حالا باید وارد مسابقه بشی برای رفتن به بهشت. و سبقه الجنه، کاپ مسابقه که قهرمانان تجارت کرده جایزه بهشون میدن بهشت، بل قایتو ان نار. اونایی هم که در دنیا تمرین نکردن خب نمیتونن در این مسابقه شرکت کنن، نهایت کارشون آتشه. گر عملت هست چو مردان برو، ور عملت نیست چو سعدی بنام. در همین زمین من دو تا آیه بسیار مهم از سوره مبارکه توبه جزء نهم براتون قرائت کنم که مانند جلسات گذشته توجه مبارکتون، شما برادران خواهران، به این مسئله عظیم تجارت که منفعتش ابدیه برای اونایی هم که اهل خسارتن، خسارتش دائمیه، قرائت کنم. تمام این مجالس با قرآن و فرمایشات اهل بیت نور میگیره، عرشی میشه، ملکوتی میشه. مواد این تجارت در دعایه در آیه اوله. چقدر این آیه زیباست. والمؤمنون والمؤمنات، چون اونی که فهمیده که اینجا تجارت خونه است، خوب طرف معاملش پروردگار عالم. ان الله اشترى من المؤمنین، من خریدارم جنستون، ولی از مردم مؤمن، از انسانهای با ایمان. از زمان آدمم شرط کرده، یه تاجر و طرف مقابلش که میخواد بخره در قرارداد و تبصره و شرایط گذاشتن آزاد. خدا آزاد، بندگانش هم آزاد. خدا خریداره. میلیاردها نفر از زمان آدم تا الان آزاد بودن، به پروردگار گفتن باهات معامله نمی‌کنم. کاریشون هم نداره. نه هوا رو از اونها منع میکنه، نه خورشید و نه ماه و نه آب رو، نه غذا رو، نه لباس رو، نه دامداری رو، نه کشاورزی رو. خوششون نمیاد از خدا، میگم با تو معامله نمیکنه. ولی با هوای نفسشون، با شهواتشون، با شکمشون، با نامحرم، با حرام، با ربا، با زنا خیلی خوب وارد خرجم میکنم. اما یه دیم شماها به خودتون قبولوندین که 50-60 سال در اینجا مسافرین، اینجا هم تجارت خونه است، سرمایه های عظیم این تجارت دو نوع نعمت مادی همینایی که داریم، معنوی عقل و انبیا و ائمه و قرآن و دین. شما خوشتون اومده از خدا، دوستش داریم، وارد معامله شدیم، از زمان آدم شرط کرده من از مؤمن میخرم، از غیر مؤمن نمیخرم. آزاده که به ما چه ربطی داره که بیایم گردنش بذاریم که یه تریلیاردر بی دین بی ایمان ولی آدم با ادب ده تا درمونگا ساخته، دو تا بیمارستان ساخته، دارالایتام ساخته، پولشو وقف مستحب کرده. خب قیامت نبرشن. تو قرآن جواب میده به من چه؟ من با من معامله کرده، اصلا اون که منو قبول نداشته، طرف معاملش هر کی بوده بره از اون بگیره موزش. تو نهج البلاغه میگه، من خیلی فارسیش میکنم، یه اوستایی رفته تو شهر شبستر یه ما دیوار کشی کرده برای حاج ممدلی، تموم شده، دیوار رو تحویل داده. حالا اومده خوی پیش حاج ممدسن میگه ما یه ما کار کردیم، روزی 200 تومن 300 تومن حق بمونه بده بینم. حاج ممدسن خویی نگاهش میکنه میگه آقا بر من کار کردی؟ میگه نه، برای حاج ممدلی در شبستر میخوب به من شد. این نه حقوقیه، نه قانونیه، نه شرعیه، نه عقلیه که مزد کار تو هم من بخوای. امیرالمومنین میفرمد بی دینا هر چی هم کار خوب کردن، اصلا به خدا چه ربطی داره؟ من طرف معاملشون خدا بوده. طرف معامله مردم مؤمنن که در قرآن قاطعانه میگه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. تو روایاتمون قیامت یکی کم میاره، تو تجارتی که در دنیا کرده کم بود، نمیخونه ترازو که پروندهشو امضا کنه. خدا بهش میگه بنده من هیچی دیگه نداری به من ارائه بدی، نری جهنم. یه خود فکر میکنه مثل این که اینو نذاشتن تو پروندهش بینویسن که روایت میگه خدا باش وارد صحبت میشه. خود فکر میکنه میگه مولای من یه روزی من یه قمقمه آب داشتم، یه بنده مؤمن دنبال آب میگشت نماز بخونه، آب گیر نیاد، من رسیدم گفتم چیه متحیر؟ گفت میخوام نماز بخونم، آب ندارم. گفتم من آب دارم، بگی خطاب برسه پروندهش رو امضا کنیم بگیم بره بهش. طرف معامله خدا مؤمنه و طرف معامله مؤمنم خداست. خدا در معامله با مؤمن بسیار آسانگیر در قیامت، بسیار آسانگیر. چیکار میکنه در قیامت؟ در قیامت ان الله غفور رحیم تو آیات مربوط به قیامت زیاده. بنده من یه اشتباهاتی یه لغزش هایی داشتی، اونا هیچ پرونده اعمال تو ارائه بده، امضا میکنه، میپذیره، قبول میکنه، سودش هم ابدی برمیگردونه. خداوند سود محدود تمام شدنی به خودش قسم نداره، نداره. خب این چه زوری من میزنم که خدایا این بندت یه ملتی رو نجات داد. مثلا من نظر به کسی ندارم، مثلا مردم زیر شمع و پیسوز زندگی میکردن، اومد برق اختراع کرد، لام درست کرد، کره زمین رو روشن کرد. خدا قرارداد اولیش اینه من با مؤمن کار میکنم، من با غیر مؤمن کار نمیکنم. هیچ بنده ایرم اجبار نمیکنه بیا با من تجارت کن، هیچ بنده. چون اگر بنده رو اجبار به کار بکنه، عمل اجباری پاداش نداره. به این چه ربطی داره؟ اجبار خدا بوده عبادت کرده، نه اختیار خودش. یا اجبار خدا بوده زنا کرده، جهنم نداره. تمام بهشت و دوزخ و بعثت انبیا مال اختیار ماست، و الان ما هم مثل حیوانات مجبور بودیم، مثل ستارگان مجبور بودیم، نه پاداش داشتیم نه کیفر. معنی لا اکراه فی الدین هم اینه، نه اینکه یکی بیاد به من بگه آقا عرق نخور، کار بد نکن، بگم برو پیکار. لا اکراه فی الدین، اصلا لا اکراه فی الدین معنیش مال اینجا بیم. لا اکراه فی الدین رو من نباید بگم، که خدا داره میگه، میگه دین من اجبار نمی کنم به کسی. مردم آیه رو جایی دیگه دارن مصرف میکنن، اونجا جای مصرف کرده میشین. خب والمؤمنون والمؤمنات، تمام مردان مؤمن، تمام زنان اهل ایمان. این خیلی نکته عالیه. بعضهم اولیاء و بعض، یه تجارت. تمام مردان مؤمن نسبت به همدیگه مهر دارن، محبت دارن، عشق دارن. تمام زنان اهل ایمان با همدیگه مهر دارن، محبت دارن. آیه انگار میخواد بگه من مرد مؤمن کینه ای و زن مؤمن کینه ای ندارم. قلب مرد مؤمن و زن با ایمان صافه، آینه است، صفا داره، پاکی داره، محبت داره. قلب مرد مؤمن و زن مؤمن وصل به الرحمن الرحیمه، یعنی شبانه روز، شبانه روز در هر رکعت نماز چهار بار به مشاعر ما رحمانیت و رحیمیت و تجلی میده، یعنی با هم با صفا باشید. از مهر من نسبت به هم دیگه بهره برداری بکنید. اکینه خوشتون میاد عیبی نداره، کینه پیدا کنید، اشداء و علل کفار. با بنی امیه کینه داشته باشین، با بنی عباس، با این گرگان روزگارتون کینه داشته باشین، اما ندارم دیگه. خدا کنه، حالا من که فکر کنم 55 سال با روایات سر و کار دارم، خیلی روایت من دیدم، به خاطر 130 جلد کتابی هم که خدا دستم و گرفته نوشتم، خودم نه، مجبور بودم روایات زیادی رو ببینم، اصول کافی رو هم خدا دستم و گرفت رو کاغذ لغزون ترجمه کردم. تو اصول کافی 4000 روایته، ولی خدا کنه این روایت هم پیغمبر صادر نشده باشه. کسی که شب سر روی متکا بگذاره در حالی که به مسلمانی کینه داره، اگر بمیره وارد رحمت خدا نخواهد محبت. فلک جز عشق محرابی ندارد، جهان بی خاک عشق آبی ندارد. غلام عشق شو کندیشه این است، همه صاحب دلان را پیشه این است. جهان عشق است و این یه حقیقتی ثابت شده در فلسفه، در حکمت، در عرفان، در قرآن. من با لطف خدا همه این جاده رو طی کردم، ثابت شده جهان عشق است و دیگر زرد سازی همه بازی است الا عشق بازی، همه بازی است محبت. محبت عربه به پیغمبر گفت قیامت کیه؟ اب بیابون اومده بود. پیغمبر فرمود چی برای قیامت آماده کردی؟ گفت والله یا رسول الله، نماز زیادی ندارم، روزه زیادی ندارم، اونی که دلگرم بهشم اینه که عاشق خدا بود تو هم. پیغمبر فرمود المرء مع من احب، قیامت کنارم، اش محبت. بعد هر کی عاشق میشه خیلی درا به روش باز میشه، خیلی عشق ورزی به بندگان خدا عبادت، یعنی عشق ورزی به خدا، این حقیقته. خداوند میگه احترام به مؤمن احترام به من، پوشوندن مؤمن پوشوندن منه، سیراب کردن مؤمن سیراب کردن منه. مسیح به پروردگار گفت کجا پیدات کنم، عین کنت یا ولی المؤمنین، کجا پیدات کنم باهات انس بگیرم، کیف کنم، فرمود برو کنار بستر بیمار مؤمن، من اونجا عاشق مؤمن و دلش میخواد مؤمنا همه عاشق همدیگه باشه. این تجارت کمی نیست، هیچ. روایات سنددار صحیحمون میگه روز قیامت صدا میزنن هر کی حسینو دوست داره بیاد، هر کی دوستداران حسینو دوست داره اونام بیاد. کاربرد داره، شدید کاربرد داره، شدید. عشق، نمیخوام وارد بحث عشق بشم، خیلی حرف درباره عشق دارم، آیه دارم، شعر دارم، روایت دارم. عشق چی کار میکنه؟ یه نامه 3-4 خطی ابی عبدالله نوشت به بصره، یه خانوم شیعه در بصره بود، نامه اومد پیش این خانوم. شیعیان به دردخور بصره رو دعوت کرد تو خونش، نامه رو در اون بود، گوه این نامه امام حسینه، دعوت کرده داره میره عراق، برید به یاریش. اولین کسی که از جا بلند شد حفاف بصری بود، گفت خانوم من همین امرو میرم، معطل نمی کنم. به بچه هاش گفت میایم، دوتاشون گفتن میایم، چند تاشون هم گفتن کارامونو میکنیم میایم. اومد تو راه مکه و کوفه سوال میکن، حسین رسیده اینجا؟ میگودن آره. رج اومد، اومد 5 بعد از ظهر رسید کربلا، ابی عبدالله 4 شهید شده. عشق نگرت میداره، نیومد بگه اه کشته شدن، کار از کار گذشت و برگردیم سر زندگی و خونه. لشگر یزیدو که دید فکر کرد اینا یاران ابی عبدالله، اومد جلو گفت حسین کجاست؟ اشاره کردن به گودال، گفتن اونجاست. اومد پیاده شد، بدن قطعه قطعه رو دید، نگفت کار از کار گذشته، بدن رو بوسید، گو حسین جان منتظرم باش، 7-8 دقیقه دیگه اومدم پیش. حمله کرد، جنگ و کشون کنار گودال که اگه میخواد بیفته و قطعه قطعه بشه نزدیک بدن ابی عبدالله بشه، و افتاد و قطعه قطعه شد. این عشق، عشق عبردش، عشق نیگرش داشت، عشق او رو به ملاقات ابی عبدالله برد. 3 تا کار کرد عشق، عبردش کنار گودال، نگرش داشت، 10 دقیقه هم رفت پیش ابی عبدالله. این عشق، همه باید عاشق هم دیگه باشن، یه شهر همه باید عاشق هم دیگه باشن. وقتی همه عاشق هم دیگه بودن طبق این آیه، همه برای هم دیگه کار میکنن، همه جمع میشن، یه دختر بی جازیه نمیمونه تو شهر، یه جوان بی زن نمیمونه، یه بی خونه نمیمونه، یه قرضدار نمیمونه، یه گرفتار نمیمونه. عشق کاربرد داره. چرا خدا رو عشق اصرار داره؟ برای این که هیچ کاری زمین نمیمونه تو فضای عشق. این یک. یعمرون بالمعروف، یه تجارت بندگان مؤمن من اینه که مردم رو وادار به کار خیر میکنن. امر در اینجا یعنی وادار کردن. هی تو گوش هم دیگه میخونن کار خیر، کار خیر. و ینهون عن المنکر، امر به معروف میخوام بکنم، امر به معروف رو موج عاطفه سوار میکنم. پدر، مادر، معلم، استاد، کاسه، قاضی، امر به معروف میخوای بکنی، به خودم هم بگم آخون روحانی، امر به معروف و بیار رو موج عاطفه. واعظ، اگر چه امر به معروف واجب است، طوری بکن که قلب گناهکار نشکند. کار خدام همین. اول سوره توبه رو ببینید، خدا میگه معاهده پیغمبرم و مسلمانا با شما بود پرستای مکه لغو، قرارداد بیقرار، بیقرار. بعدم میگه شما شارماه حرام و بود پرستا راحت بگردید و کارتون رو انجام بدید، چون ممکنه بعد این چهار ماه جنگی بشه. دو سه تا آیه بعد میگه که مخالفین من، کسانی که یه عمری نمک من خدا رو خوردین، نمک نوشی کستین، کسانی که به جای من بت میپرستید، ان توبتم فهو خیر لکم، در خانه من باز دلتون میخواد بیان با من خدا آشتی کنید. محبت، امر به معروف روی موج محبت و نهی از منکر. یه رفیق داشتم شلو کبابی بود شغلش، فقط هم ظهر نهار داشت، یکم تموم میشد، چون بسیار کاسب سالم بود. سالی یه بارم میومد تا منبر من، طاقت بردن اسم پروردگار رو زبونش نداشت. تا میگفت خدا، به خدا قسم، به پهنای صورتش عشق میاد. نمیدونم پای میز چلو کبابی چند صد نفر رو با خدا آشتی داد، نمیدونم. سالی یه بارم میاد. یه بار بهش گفتم من آدم شدم، اشکش ریخت، نگاه عمقی میکرد، گفت فعلا نصف آدمی، راه خیلی مونده. یه روز یه جلسه بود تو تهرون، برف میومد، 6 صبح من وارد جلسه شدم 5:30 که 6 برم منبر، دیدم با عبای زمستونی یه گوشه نشسته. گفتم نوبتمه، سالی یه بار میاد پا منبر. نشستم بغل دستش، گفتم حاجی چه عجب. گفت نیومدم پا منبرت بشینم، فکر نکنی تو بخوای بری منبر من میرم. من اومدم یه سفری میخوام برم، گفتم بیوفاییه، تو محل ما منبر میری، اومدم باهات خداحافظی کنم. گفتم به سلامت، پاش برو. گفت نه، تو که رفتی منبر من میرم. منبر شبم دامادش اومد گر رفیقت مرد. من شب فهمیدم اومده خداحافظی برای سفر قیامت بکن. گفت نیمه آدمی حالیم نشد، اگه آدم بودم که میفهمیدم. یک کاری بر خودم میکردم. ایشون یه رو به من گفت، گفت من یه رو از خونمون در اومدم تو کوچه ما، دیدم یه مغازه‌ای که بسته بود درش بازه، یه پینه دوز مغازه رو اجاره کرد، اما سیبیل تا بناگوش. حس کردم که این جدای از مسجد و محراب و مرجعیت درویش خانقاهیه، یه گروهی جدای از شیعه، از امت، در حالی که ما در قرآن و روایات خانقاه ندیدیم، کشکول ندیدیم، تبرزین ندیدیم، پیر طریقت ندیدیم. ما در قرآن مسجد داریم، عبادت داریم، بعد ائمه مرجع تقلید داریم. گفت به پروردگار گفتم اینو میخوام باهات آشتی بدم. کارم داشتم میرفتم کار زور رو انجام بدم، وارد مغازه شدم، گفتم سلام علیکم. گفت یا علی مدن، خوش اومدی، بفرما. جواب سلام ندارم، جواب سلام واجبه. گفتم چایی؟ گفت چایی بیریزم برات. گفتم عشقت میکشه بیریز. چایی رو خوردم، گفتم خدا حافظ. گفت مولا نگهدارت. تموم. فردا صبح دوباره اومدم، سلام. گو یا علی مدد، قربون صفات برم، میای تو؟ نه امرو کار. گو شیش ماه این نهی از منکر من همین بود. سلام، چایی میخوری؟ بیریز. یا علی، تو رفتن علی نگه دارد. بعد شیش ماه وارد مغازه شدم، یه قیچی در رو بود. گفت تو که منو ابرو بردی، اولین سیبیل های ما رو بزن، بعد شایی بخور. ما تو این شیش ما فهمیدیم مسیر رو درست نمید، یعنی گونه ای باشیم که هر کی ما رو ببینه منحرف بودن خودشو درک بکنه، درک بکنه. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة. جوونا، من شما رو نمیشناسم، نه تو تهران جوونا رو میشناسم نه تو شهرها، هیچگیرم دنبال خودم را نمیندازم. من یارو نمیدونم، افرادی که دنبالم باشن رو ندارم. تنها به دنیا اومدم، تنها زندگی میکنم، تنها میمیرم. با این که نمیشناسم اتون، کاری هم با اتون ندارم، عاشق شما. شما مردم، من علاقه مند به شما. شما خانوما برای دینتون، من جاروکش شما بر دینتون. برای شما جوونا یه نماز قلابی رو بگم. نماز قلابی که عیبی نداره، نماز قلابی. این نماز قلابی رو چون بخش والمؤمنون والمؤمنات اولیاء، بعضهم اولیاء بعض، یأمرون بالمعروف ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة، چهارم میشه سرمایه، چهارم تجارت مردم مؤمن. عالمی که دلم میخواست نیم ساعت دربارش حرف بزنم. حسرتشو میخورم. به خدا قسم جوونا مردم، قسم رو منبر پیغمبر، من از کل عمر گذشته خودم پشیمان و متاسفم که کاری نکردم. توانشو خدا داده بود کاری بکنم، نکردم. ناراحتم. گاهی برای عمر گذشتم گریه میکنم. مرحوم ملا احمد نراقی، این عالم کم نظیر 250 سال پیش ایران، در کتاب تاقدیسش نقل میکنه یه جوان خارکنی خار میکن، هیزم خشک میکن، میبرد بازار میفروخ، خرج خودش و مادرشو میداد. یه رو نشسته بود داشت تیغ میکن، خار میکن، گون میکن، دید یه عده اومدن بودن برو کنار، برو کنار. گفت برای چی برم کنار؟ گفتن اعلی حضرت با خانوادش دارن میرن شکار. باش بریم کنار. یه کناری وایستادم به تماشا، وایستاد به تماشا، بیابونه دیگه باد میزنه، چادر دختر شاه رو باد زد رفت کنار. آخه اون وقتا شاه ها زناشون با حجاب بودن، ناموسشون در معرض دیده همه نبود. گر رفت کنار، زودم پوشون. پسر در جا عاشق اون چهره زیبا شد. خدا نکنه دل اسیرش، هیچ کاری نمیشه. ما باید مقدمات اسیر شدن رو فراهم نکنیم. فردا صبح اومد دم کاخ شاه، خدمه دم در گفتن با کی کار داری؟ گفت با شاه. من چی کار داری؟ گفت اومدم خواستگاری دخترش. نگاهش کردم، یک کتک حسابی بهش زدم. من بی تربیت بی ادب، تو دخترش را اینجا دیگه پیدا نشه با. اومد خونه مریض شد، یه رفیقش اومد عیادتش. و تو که داری میمیری، زرد شدی، لاغر شدی، و دختره رو میخوام، هیچ جوری نمیدم بگی. گفت عجا بلند شد، برو تو محراب مسجد جامع شهر فقط نماز بخون، همین کاریت نباش، دوات نماز. برد لباس رو پوشید و اومد. کم 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 یه ماه، دو ماه، سه ماه تو مردم پخش شد یه جوانی الهی و ملکوتی. مریض می اومد می گفت التماس دعا، قرضدار می اومد التماس دعا. کاربارش گرفت، پولم نمی گرفت، حسابی هم می گرفت، اما نماز نردبون بود برای رسیدن به اون دختر. نماز کاری به خدا نداشت. دختر مریض شد. مرحوم نراقی میگه چند تا دکتر اومدن خوب نشد. نخست وزیر به شاه گفت میگن یه جوانی این تمام وجودش عبادت، دعا کنه دختر خوب میشه. گفت برو برش بیار. گفت میگن خیلی مهمه، من و تو باید بریم پیشش. شاه گفت بریم. شاه و نخست وزیر اومدن کنار مهراب. جوونه که شاه رو میشناخت، دید نماز قلابیه عجب کاری داره میکنه. رو کشونده. عجب. گفت به دختر من دعا کن. سه روز بعد دختر خوب شد. شاب نخست وزیرش گفت این مایه رو دعوتش کن دختره رو بدیم به این، چه دومادی از این بهتر و ملکوتی تر و نورانی تر. نخست وزیر اومد و جوان بلند شو بریم دربار. اومد رسید دیگه به خواستن، لباساشو در رو بردن، همون بردن شد، لباس شانه پوشوندن، به همه معرفیش کردن داماد اعلی حضرت میخواد بشه و کارا انجام گرفت و شد شب عروسی. اینجا مرحوم نراقی چون داستان رو در غیر کتابای دیگرش به شعر در آورده، قوغا کرده تو شعر باحال شب عروسی. خودش شاه دست عروس رو گذاشت تو دست داماد، رفت. داماد چشمش به این عروس افتاد، حور بهشت کیه، عجب چیزیه این دختر. به عروس گفتش من خدمتتون میرسم. رفت شب و نیم فردا نیم شان گرانش دنبالش بگردیم پیداش کنیم. پیداش کردن ولی با همون لباسای خارکنی اوبردنش پیشه شان. گفت چرا اینجوری کردی؟ گفت نماز قلابی خدا که منو به این دختر رسون، نمازای درستش چی کار میخواد بکن؟ من نمیخوام، من میخوام برم دنبال نماز واقعی. بقیه دوتای فرقش الهی گرمی دلیم برافروزان چراغ مردم را، در این راه امید پیچ در پیچ مرا لطف تو می باید دیگر هیچ. اومد به امش گفت ام من از بابام حیا میکنم، تو دست منو بگی ببر پیش بابا، به بابام بگو من اکبرم اجازه بده برم. عمه دستشو گرفت اوورد بیشه بابا، اجازه داد سوار شد. من همه حوادث کربلا رو دیدم و نوشتم، حدود 10 بارم چاب شده. تنها جایی که این کلمه از دهن اهل بیت در اومد وقت رفتن اکبر بود. ابی عبدالله دید همه عمه‌ها و خواهرها حلق زدن دورش، دارن میگن وا غربت ها. سکینه کبرا میگه بابام یه گوشه وایساده بود این منظره رو نگاه میکرد، من دیدم چشمای بابام تو حلقه داره میگرده، بابام مثل آدم محتضر داره نفس میکشه، دید خانوما رهاش نمی کنن. با صدای بلند فریاد زد رهاش کنی، فإنه ممسوسون فی ذات الله، اکبر من مثل پدر بزرگش علی کنار ذات خدا قرار داره. خانوما رفتن کنار، اومد میدان جمع کرد برگشت. چرا برگشت؟ به دو علت. اولین علتش این بود گفت برم یه بار دیگه بابا منو ببینه، خوشحال کردن پدر عبادت. علت دومشم شنیده بود پیغمبر فرموده بود هر کی یه قدم به طرف زیارت حسین من بره ثواب 1000 حج و عمره قبول شده بهش میدم. گو برم ابی عبدالله رو زیارت کنم. برگم آخرین لحظه که دیگه نفس داشت حرف بزنه، صدا زد عبتا علیکم السلام. ابی عبدالله اومد دید بچهش تو میدان نیفتاده، این ور اون ور رو نگاه کرد دید نیستش. یه دفعه دید وسط لشکر هی دست میره بالا میاد پایین، دید بچهش گرفتار وسط دشمن شده، حمله کرد همه رفتن. اومد دید با بدن قطع قطع زمین افتاده، ز طرف دیده خالی جای تو خیستا بینم قد و بالای تو این بیابان جای خواب ناز ای من از صیاد تیر انداز نی بابا خیز بابا تا از این صحرا رویم نک به سوی خیمه لیلا رویم اینقدر بابا دلم را خون مکن زاده ی لیلا مرا محزون مگود نمیدونم این مصیبتو چگونه به تصورتون بدم ابراهیم اومد اسماعیلو ببره هاجر گفت کجا میبری بچمو گفت مهمانی دوستم اسماعیلو برد نوشتن وقتی برگشت هاجر تا بچه رو بغل گرفتید زیر گلوش قرمزه به ابراهیم گفت چی شده داستانو گفت فقط شنید ابراهیم کارت به گلوی اسماعیل کشیده سه روز بیشتر زنده نمون نمیدونم به این اما و خواهران و مادرش چی گذارم اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد به حقیقت از مرگ ما رو در کمیل قرار بده مرگ ما رو در دعای عرفه قرار بده مرگ ما رو دهه عاشورا قرار بده مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده لحظه مرگ صورتهای ناقابل ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده شر دشمنان رو به خودشون برگردون امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده رحمتت رو از این مردم و از نسل این مردم دریغ مدار به رحمتی کنید.